عنوان یک کار مکتوب کمتر دیده شده. بعد از انقلاب چقدر کار شده تو این عرصه، یعنی چیزی که به عنوان اخلاق انتخابات مطرح، نه اون قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی که بعضیش تصریح است، اون چیزایی که معمولا تو عموم مردم اون اخلاق انتخاباتی میشناسن، به این موضوع چقدر توجه شده، چقدر کار شده و آیا کارهایی که در زمینه هست کافی هست به حق مطلب رسیده یا باز هم فکر میکنه نیاز به این عرصه کاری تغییر هست؟
بله، تو فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه تقریبا بحث اخلاق انتخاباتی رو میشه خوب به اصطلاح دید، یعنی ایشون مباحث انتخاباتی رو با دید اخلاقی تقریبا دنبال میکردن و همینطور مباحث مقام معظم رهبری هم همینطوره، یعنی دوم رهبران ما دنبال این هستن که انتخابات به شیوه درست انجام بشه، به شیوهی که طبق اون اخلاق اسلامی در اون به اصطلاح دیده بشه. البته مقالاتی به طور متفرق تو بعضی از مجلات تو این زمینه دیده میشه و همچنین تو انتخابات گذشته بود، ظاهرا سال 88 بود که یه منشور انتخاباتی رو دوستان در پژوهشگاه و بله با کمک
علوم و فرهنگ اسلامی،
بله با کمک پژوهشگاه‌های دیگه، چند تا از پژوهشگاه‌های حوزه طراحی کردن و آقای دکتر فراتی هم عضو همون مدونین اون منشور بودن که بیشتر ایشون میتونن توضیح بدن. ولی خب مقالات اخلاقی تو این زمینه متاسفانه کمه و تو این زمینه کار نشده، مخصوصا وقتی که به اصطلاح حق الناس را تو مباحث اسلامی ببینیم. من تو این زمینه چند روز پیش بود فکر میکردم که به اصطلاح اون اهمیت و اهتمامی که اسلام به مباحث حق الناس داره و اون تو انتخابات چگونه میشه اجرا کرد. البته بحث اخلاق انتخاباتی هم تو که مستحضر هستید تو دو سه قسم میشه و دو سه راه میشه پیاده کرد، یکی اخلاق رفتار کاندیداها و هوادارانشون طبق اخلاق باشه، یکی رفتار مجریان انتخابات طبق رفتار باشه و طبق اخلاق باشه و یکی هم رفتار مردم به صورت اخلاقی باشه در مواجهه با این کاندیداها و هوادارانشون و همچنین در رأی دادن و تقلب نکردن در انتخابات. این در سه عرصه میشه این رو بررسی کرد که هم کاندیداها هم مجریان هم مردم.
بسیار خب، پس حالا یه سوال اینجا برای من پیش اومد که من سوالشو مطرح میکنم و وقت سابقه تألیفات رو از جای جناب دکتر فراتی هم خواهیم پرسید که حضرت عالی تو بحث اخلاق تاکید زیادی دارید، بحث نظارت و قوانین انتخاباتی فکر میکنم معتقدید که بخش مهمی از حداقل اصول اخلاقی که باید رعایت بشه در قوانین دیده شده و خود اجرای قوانین میتونه خیلی کمک کنه به برگزار شدن اخلاقی انتخابات و جلوگیری از آسیب‌ها، که حالا در جای خودش بحث خواهیم کرد. این بحث مطرحه که آیا همه اون اصول اخلاقی که باید رعایت بشه لزوما در قوانین مدون دیده شده یا اینکه نه بخشش رو واقعا باید فارغ از قوانین مدون پیگیری بکنیم. این یک بحث بسیار مهمی است که فکر می‌کنم اگر برنامه امروز هم فرصت نشود جلسه بعد هم بهش خواهیم پرداخت. جناب دکتر فراتی، درباره سابقه پژوهش و تحقیقات در عرصه اخلاق انتخاباتی و قوانینی که لازم رعایت بشه.
عرضم به حضورتون، من در یک مثلا نگرش عام‌تر به فرمایش و پرسشتون پاسخ میدم. ببینید در سالهای بعد از انقلاب یک حادثه
فقط یادآوری کنم که دو سه دقیقه دیگه فرصت برنامه امروز نیست، حالا کلیات رو بفرمایید دیگه تفصیلش ان شاء الله اگه نشد برای برنامه.
عرض میکنم که ما بعد از انقلاب با یک حادثه بسیار مهمی که مواجه بودیم این بود که حکومت اسلامی سعی میکرد زندگی سیاسی و مدنی مردم رو بر اساس تفکر دینی مفهوم بندی بکنه و در واقع این نوع زندگی رو از تفکر سکولاریستی جدا و متمایز کنه. یکی از این مفاهیم بحث انتخابات بود که چگونه این پدیده در تفکر دینی مفهوم بندی میشه و چه شاخه‌هایی از دانش دینی باید متولی دینی کردن این مفهوم باشه. من به طور کلی عرض بکنم ما
اگر... در واقع تبدیل این ادبیات به فرهنگ خودی،
آره، به فرهنگ مذهبی
مذهبی بله.
خب ما در فرهنگ مذهبی شاخه‌های متعددی از دانش‌های مذهبی داریم که میتونست به این موضوع بپردازه. یکی فقه، یکی کلام، یکی فلسفه است، به عذر میخوام کلام و فلسفه با هم، و یکی هم اخلاق و چهارمی هم حقوقه. در بعد اول که بحثای به اصطلاح فقهی باشه، من در مجموع بخوام عرض بکنم به جز دو سه کار پراکنده و پژوهش‌های تقریبا غیر مفصل، ما کار جدی در باب انتخابات از منظر فقه نکردیم.
اخلاق انتخاباتی از منظر فقه یا مطلق؟
نه، خود انتخابات، نفس انتخابات در فقه. میگم به جز یکی دو کار مستقل که از جمله خود جناب آقای شریعتی فقه انتخابات رو نوشتن، در واقع کار مفصلی صورت نگرفته. این که میگم کار مفصلی صورت نگرفته، زمان این ایده تحقق عینی پیدا میکنه که شما انتخابات رو در ذیل بحث‌های حکومت اسلامی ببری تو دروس خارج فقه حوزه، تبدیل به یک مباحثه دامنه دار کنید که اونجا نظریه اجتهادی، نظریه فقهی خوب و مدونی رو استخراج بکنی. تا این موضوع تبدیل به گفتگو در خارج فقه نشه، شما نباید انتظار داشته باشید که مطالعات فقهی عمیقی در این حوزه صورت گرفته باشه. تو حوزه کلام ما یکی دوتا مقاله جست و گریخته بیشتر نداریم، البته مقالات ارزشمندی است. تو حوزه حقوق کارهای خوبی شده، بررسی‌های حقوقی خیلی خوبی هم توسط دانشگاهیان هم توسط حوزویان انجام گرفته که میشه در جایگاه خودش بحث کرد. تو حوزه اخلاق یا بررسی انتخابات از منظر اخلاق گفتگوهای خوبی شده که تو بخش دوم برنامه اگر فرصتی باشه من اونجا بیشتر توضیح میدم.
بسیار خوب. ظاهرا فرصت برنامه امروز ما به پایان رسیده. بحث اصلی ما کلیاتی بود در بحث اخلاق انتخاباتی و آسیبایی که ممکنه داشته باشه و سابقه توجه به این موضوع هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. ظاهرا یکی از آسیب‌های این عرصه همینه که خود مقوله انتخابات و اخلاق انتخاباتی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته و آثار کمتری این عرصه تدوین شده. انشالله که در برنامه‌های آینده فرصت بشه این موضوع رو بیشتر باز کنیم. از حضور جناب دکتر اسلام بلوسیمین آقای شریعتی و جناب آقای دکتر فراتی در این برنامه سپاسگزاریم. انشالله ادامه موضوع رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو معارف. اجازه میخوام که خدا قوتی عرض کنم خدمت همه شما که تا این لحظه مشغول تلاش و فعالیت بودید و خیلی از شما این تلاش و فعالیتتون ادامه داره، در جای مختلف خدمت رسانی میکنید، مجبور باشید انشالله، و در تلاشتون در زندگیتون همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید. دعای خیر ما همیشه بدرقه راه همه شما هست و این در واقع کاریه که هر مؤمنی میتونه در حق مؤمن دیگه انجام بده، چرا که دعا سلاح مؤمن هست. هر جایی که هستیم با دعای خیر همدیگر رو یاد کنیم و برای همدیگه خوبی بخوایم، نیکی بخوایم، سلامتی، سربلندی، مخصوصا برای کشور عزیزمون همیشه سربلندی و موفقیت بخوایم در همه عرصه ها. انشاءالله که اینچنین باشه و شما دوستان شنونده در عرصه های مختلف زندگی همیشه سربلند باشید، موفق باشید و پیروز. این چیزی که همه ما برای همدیگه میخواییم و امیدواریم که همیشه اینچنین باشه. خدمتون عرض کنم که بخش سوم برنامه ها رو با همین ادامه میدیم، یعنی دعای خیر برای همه شما دوستان بزرگوار.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
ادعوني استجب لكم. بخوانی تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقتربی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفثو بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرت کسرا و تسببت بلطف کل اسوا و جراب قدرت کل قضا و مدت علا ارادت کل اشیا.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهیه به مشیت کدون دول که معتمرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند.
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا یندفع منها الا ما دفعت و لا ینکشف منها الا ما کشفت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را برگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلم و علم بی ما قد بعدنی خملم.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرت که اورکت و غلیم و به سلطان که وجهت و الیم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بخولک.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خیش سختی اندوه هم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوتم و ادقنی حلاوت السنع فی ما سألتم.
و در آن چه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آن چه از تو خواستم شیرینی استجابت به چشان.
و هب لی من لدن که رحمتن و فرجن هنیام و جهلی من عند که مخرجن و حیام.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاود فرودک و استعمال سنتک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذکت لما نزل بی یا رب ذرعان الحرام وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه.
ای پروردگار من، از آن چه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمده ام دور کنی.
ففعل بی ذلک و الم استوجبه من کم یا دل عرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
قبول باشه زمزمه دعای هفتم صحیفه سجادیه. با پارسایان در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام و مسلمین نجف میشود.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه مؤمن در زمان غیبت امام عصر علیه السلام بنابر آنچه که در روایات ما بیان شده رجوع به فقیه و مجتهد جامع الشرائطی است که از حیث علمی و عملی نزدیکترین فرد به امام عصر علیه السلام باشد. این ساده ترین بیان برای لزوم تقلید و سپردن زمام امر دین به دست مرجع جامع الشرائط است که حاکم به این مسئله هم البته عقل است. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در مجلدات ولایت فقیه در حکومت اسلام که 4 جلد از ایشون به یادگار مونده با قلم شیوا و شیرینی که دارند این مسئله رو به تفصیل بحث کردن و عزیزان شنونده میتونن به این منبع مراجعه کنند. امام صادق علیه السلام بنابر روایتی که از ایشون در کتاب ارزشمند مصباح الشریعه نقل شده است در مسئله حساسیت افتاء و دعوت مردم به تقلید از خود حضرت عبارتی دارند، میفرمایند لا تحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عز وجل به صفاء سره و اخلاص عمله و برهان من ربه فی کل حال، لان من افتا فقد حکم و الحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه. فتوا دادن در مسند فتوا نشستن، خود را زعیم و رهبر و پیشرو جامعه اسلامی معرفی کردن حلال نیست، جایز نیست، مگر برای کسی که به صفای باطن خود و صفای سر خود از پروردگار متعال استفتا کرده باشد. نورانیت یا کدورت و ظلمت هر حکمی را به اون میزان درونی خود و قلب خود احساس کند و بعد فتوا بدهد. اخلاص در عمل باید داشته باشد و از پروردگار خود در هر مسئله ای باید برهان اخذ کرده باشد، چرا که کسی که حکم می دهد، کسی که فتوا می دهد، کسی که قضاوت می کند و در این مسند می نشیند حکم کرده است و حکم بدون اذن از ناحیه پروردگار و بدون برهانی که از ناحیه پروردگار در دست مفتی باشد جایز نخواهد بود. عبارات در این زمینه بسیار است. در روایت دیگری حضرت شاخصه های یک زعیم و یک مرجع تقلید رو اینطور بیان می فرمایند اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه چهار شاخصه ویژه حضرت برای شخصیتی مطرح می کنند که در مقام زعامت می خواد باشه، در مقام دعوت مردم به خود می خواهد باشد و می خواهد دین مردم رو او تأمین کنه. اولا باید صائن نفس خود باشد، محافظت از نفس کرده باشد، دین خود را حفظ کرده باشد، با هوای نفس خود مخالفت کرده باشد که این هوای نفس در اون ظریف‌ترین و حساس‌ترین بزنگاه‌های زندگی انسان در نشاعات مختلف حضور دارد. اینطور نیست که ما با صرف خوندن نماز و با گرفتن روزه و با اعمال ظاهری ادعا کنیم که ما مخالفت با هوای نفس کردیم. ای بسا همین نماز و همین روزه و همین حج موافق با هوای نفس باشد و برخواسته از تمایلات نفسانی باشد. و در نهایت هم حضرت می‌فرمایند باید اطاعت امر مولای خود را کرده باشد تا بتواند در مسند فتوا بنشیند. بزرگان ما بر اساس این شاخصه ها و بر اساس همین نکاتی که در روایات وجود دارد نسبت به مقام مرجعیت همیشه یک نوع استیحاشی داشتند، قبول نمی کردند، گریزان بودند، فرار می کردند. در جریان مرجعیت در مورد میرزای شیرازی این مسئله نقل شده که ایشون رو حکم کردند و مجتهدین تراز اول نجف همه بالاتفاق بر ایشون حکم کردن که شما باید مسئولیت و زعامت شیعه رو بپذیرید و مرحوم میرزا شدیداً در اون مجلس گریه کرد و اعتراض کرد به دوستان خودش که مگر من چه گناهی کرده بودم که اینطور شما این بلا رو بر سر من آوردید. شیخ انصاری همینطور و بزرگان دیگری که همه در این مسیر به نوعی با استیحاش برخورد می کردن. یکی از این بزرگوارانی که در مورد او همین حکایت نقل شده مرحوم آسد احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه است، شخصیتی که بعد از پدر مرحوم قاضی در سمت استادی مرحوم قاضی ایشون دست داشتند و کمال مرحوم قاضی به دست این بزرگوار صورت گرفته بود. مرحوم آسد ابوالقاسم لواسانی که از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی بودند و بعد از اون هم در خدمت مرحوم آسد احمد کربلایی بودند و وصی ایشون هم بودند، ایشون نقل می‌کردند، می‌فرمودند یک روز من وارد شدم در جلسه درس مرحوم آسد احمد. بعد از اینکه جلسه درس تمام شد همه شاگردان متفرق شدند، آقای آسد احمد کربلایی رو کردند به من و فرمودند که آسد ابوالقاسم بنشین، کارت دارم. ایشون می‌فرمودند من نشستم، همه شاگردان که رفتن گفتن قلم و کاغذ بیار یه چیزی میگم، شما باید برای میرزا محمد تقی شیرازی بنویسی. گفتم بسیار خوب، بفرمایید چی لازمه من بنویسم و برای ایشون بفرستم. میگه همین طور که ایشون آماده شدن برای این که انشاء کنن و من بنویسم، یک مرتبه حالشون منقلب شد، گفتن بله بله خودش گفته، این طور گفته، مسلم است. و یه انقلاب عجیبی در حال آقای آسد احمد کربلایی پیدا شد. ایشون میفرمودن ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم نکنه بی احترامی شده، حرف تندی زده شده، جسارتی شده. از اون طرف مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی رو هم میشناختیم، آدمی نیست که بخواد انتقادی به آسد احمد کربلایی داشته باشه یا حرفی زده باشه. میفرمودن خیلی تعجب کردیم که این انقلاب حال در آسد احمد کربلایی بابت چیه، چرا اینطور ایشون منقلب شدند. میفرمودن بعد از گذشت چند دقیقه‌ای که دوباره حالشون برگشت، گفتند فلانی بنویس برای میرزا محمد تقی شیرازی که میرزا شنیدم شما احتیاطات خودتون رو به من ارجاع دادید، شنیدم کسانی که از شما سوال کردند بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم، گفتید غیر از آسد احمد کربلایی من کسی رو نمیشناسم و گفتید در احتیاطهای من به ایشون مراجعه کنید. بنویس جناب میرزا امروز ریاست در دنیا در دست شماست، اما اگر من بعد این کار رو تکرار کنید و به عنوان مرجع تقلید بعد از خودتون من رو معرفی کنید، این را بدانید که فردای قیامت حکومت در دست ماست، اونجایی که رسول خدا سرسلسله است و جلودار است، حکومت در دست ماست و من اونجا جلوی شما رو خواهم گرفت و از شما راضی نخواهم شد. مرحوم آسد ابوالقاسم لواسانی می فرمودن من این مطلب رو نوشتم و برای جناب میرزای شیرازی فرستادم، اینطور بزرگان ما، اینطور علماء ما از تصدی این مقام و موقعیت خودداری می کردن و حق هم همین است. انشاءالله خداوند متعال در تأسی به سیره این بزرگان همه ما را موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله یا الله الله.